رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، مجله شامگاهی تا نیم ساعت دیگر ادامه میکند و من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما هستم. امروز پنجشنبه 27 اکتبر سال 2011 میلادی ساعت در دوشنبه هفته شام است. در ابتدا اخباری این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم. سید قاسم.
تشکر طاهری جان. شنوندگان ارجمند سلام و ابتدا سرخطی چند خبر. جایزه با نام سخر با فعالان بهاری عرب اعطا شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به ختم مندت ناتو آید با برگزاری عملیات نظامی لیبی هم روی میدید. میری سابق مسکو لوشکوف از بالای سرگی نریشکین رئیس دفتر رئیس جمهوری روسیه با دادگاه شکایت برد و تعداد قربانان زلزله در ترکیه با 523 نفر رسید. تفسیر خبرها. پنج فعال حقوق بشر از کشورهای عربی برنده جایزه برای افکار آزاد به نام اندری ساخروف شدند. در این باره امروز در استراسبورگ یژی بوزیک رئیس پارلمان اروپا خبر داد و افزود:
This year's winner symbolizes struggle.
برندگان جایزه امسال رمز مبارزه برای شرف، دموکراسی و حقوق بشر شدند. آنها مؤلفان دیگرگونه های تاریخی در جهان عربند.
Historical change in the Arab world.
شهروند تونس محمد بوعزیزی بعد از مرگش اسما محفوظ یکی از سازماندهندگان نمایش اعتراضی در میدان تحریر قاهره، دیگر اندیش لیبیگی احمد السنوسی و دو سوریگی حامی حقوق بشر روزن زیتونه و حجونیگار علی فرزند با جایزه سزاوار دانسته شدند. جایزه به نام دانشمند معروف و حامی حقوق بشر اندری ساخروف از سوی پارلمان اروپا از سال 1988 به این سو برای سهم در مبارزه برای حقوق بشر سپرده می شود. امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ختم مندت ناتو آید با برگزاری عملیات نظامی در لیبیا روی میدید. مندت ناتو روز 31 اکتبر انجام می‌یابد. برنارد والیروان نماینده وزارت امور خارجه فرانسه گفت در شورای امنیت قدنامه بررسی می شود که با قبول آن قدنامه رقمی 1973 از اعتبار ساقط خواهد شد. قدنامه 1973 با استفاده از نیروی نظامی به خاطر دفاع از مردم آسایشته لیبیا و تأسیس حریم های ممنوع برای پروازها اجازه داده بود. میری سابق مسکو یوری لوشکوف از بالای سرگی نریشکین رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه با دادگاه شکایت برد. اظهارات اخیر نریشکین درباره سطح بی‌اندازه بزرگ فساد در مسکو زمان رهبری لوشکوف باعث خشم شهرداری سابق شده است. یوری لوشکوف از سرگی نریشکین برای آسیب معنوی 1,000,000 روبل خواسته است. چند روز پیش میری پیشین مسکو با حیثیت شاهد در پرونده سرقت مبلغ از بانک مسکو با ریاست تفتیشاتی وزارت امور داخلی روسیه دعوت شد. یوری لوشکوف این دعوت را با مصاحبهش با رادیوی آزادی مربوط میکند که در اون رهبران کشور از جمله رئیس جمهور دیمیتری مدودیف را تنقید کرده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان بر اثر حمله به قرارگاه گروه بازسازی و احیای آمریکایی دو جنگجو کشته شدند. با اطلاع وزارت امور داخلی کشور دو مرد ناشناس مسلح سوی مؤسسه متخصصان ملکی پایگاه آتش کشیدند و اما از آتش جوابی کشته شدند. بعدن ماشین آنها نیز آشکار شد که زده می شود در آن مواد منفجره جایگیر کرده شده است. موضع های اطراف پیچانیده گرفته شدند. مسئولیت حمله را علیکی طالبان بر دوش گرفتند. تعداد قربانیان زمین‌لرزه در شرق ترکیه به 523 نفر رسید. بر پایه اطلاع اخیر در این حادثه بیش از 1650 نفر آسیب دیدند. نجات بخشان 185 تن دیگر را از زیر خرابه ها بیرون کردند. عملیات جستجو بر اثر باران و برف عین حال به مشکل مواجه شده است. مقامات ترکیه علی رغم اظهارات چند روز پیششان از 30 کشور از جمله از اسرائیل که با آن اختلاف جدی دیپلماتی دارند خواستار یارمندی شدند. در منطقه آفت طبیعی برای مردم بی خانمان شده خیمه و لباسی گرم نمی رسد. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس شام امروز با یک سفر رسمی 3 روزه وارد تاجیکستان می شود. با اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان فردا رئیس جمهور امومالی رحمان با همتای بلاروسش در رابطه با تحکیم همکاری های اقتصادی ملاقات خواهد کرد. قرار است که در فرجام مذاکرات هیئت های تاجیکستان و بلاروس 10 سند در رابطه با همکاری ها در بخش های گوناگون را امضا کنند.
تشکر. همکارم سید قاسم قیامپور بود با اخباری تازه این ساعت. اخباری بیشتر با گزارش عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های شامگاهی رادیو آزادی تا 3 ساعت دیگر ادامه میکند. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اتحاد اروپا راهی خلاصی از بحران ترسناک حوزه یورو را پیدا کرد. بحثی تازه در باره مرزهای تاجیکستان و افغانستان و بحث سر قلمروهای حائل. دولت روسیه سکوت طولانی اش را شکست و گفت از سرنوشت دو خلبان روسی بازداشت شده در تاجیکستان آگاه است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در ایران سفارت مجازی باز خواهد کرد و در کلاب انتقال نیروی برق محدودتر و زندگی مردم سخت‌تر شده است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا که بحران یورو خواب از چشمان آنها را بوده بود، شب گذشته نیز نخوابیدند و در نهایت برای نجات منطقه از این بحران سری برنامه موافقت کردند. آنها به سازش رسیدند تا به خاطر نجات یونان درمانده در بحران مالی نصف قرضهای دولتی آن کشور باطل کرده شود و برای جبران این زیان تا نیمه های ماه ایون سال 2012 به بانک‌های اتحادیه اروپا با پول نقد کمک کنند. دیگر بخش برنامه برای امین نگه داشتن کشورهای به مثل ایتالیا و اسپانیا از بحران مالی تا 1 تریلیون یورو افزایش دادن سرمایه در صندوق کمک‌های مالی اروپا است. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا بعد از مذاکرات 10 ساعته شب چهارشنبه در این باره گفت:
برنامه فراگیری که امشب حاصل شد بیانگر آن است که اروپا برای تأمین اعتدال مالی خود هر کاری ممکن را اجرا می‌کند. من قبلا گفته بودم و باز میگویم که این دوی با سرعت در مسافه کوتاه نیست، این یک ماراتن است. This is a marathon,
not a sprint. با گفته نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، این نتیجه موجب آسودگی خاطر کل دنیا شد که از حوزه یورو تصمیم قوی را انتظار داشت. بحران در حوزه یورو نخست از یونان سرچشمه گرفت که قرض دولتیش بیش از حد افزود و برای نجات آن از ورشکستگی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شتافتند. حالا با باطل کردن تقریبا 100 میلیارد یورو قرضهای کشور، بانک‌های اروپا باید در این قرار را بکشند. اما رهبران اتحادیه اروپا گفتند 90 بانک بزرگ منطقه باید با دریافت 106 میلیارد یورو پول نقد سرمایه خود را افزایش دهند و اگر با دریافت این پول از بازارهای مالی نایل نشدند، حکومت‌های اتحادیه اروپا همیان خود را باز می‌کنند. اتحادیه اروپا می‌ترسد که بحران مالی یونان و اسپانیا و ایتالیا سرایت نموده و یورو را در عرصه جهانی بی‌اعتبار می‌کرد. حالا برای امین نگه داشتن هر دو کشور از بحران، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که حجم صندوق کمک‌های مالی اروپا از 440 میلیارد به 1 تریلیون یورو افزوده شود تا در صورت تی ضرورت کشورهای محتاج تمانند از این خزینه به دردی سری زیاد کمک بگیرند. هرمن وان رامپویی رئیس اتحادیه اروپا در این باره گفت:
حجم خزینه با نظر داشت وضع بازارها و واکنش سرمایه گذاران به سیاست های اقتصادی می تواند تا 1 تریلیون یورو برسد.
توافق بر سری برنامه نجات حوزه یورو از بحران مالی باید خبری خوشحال کننده نیز برای تاجیکستان باشد، زیرا در صورت مقرفت بحران اقتصاد کشور نیز رنجان را میکشید. کانستانتین بندرینکو اقتصاددان و رئیس مرکز بازار آزاد در تاجیکستان میگوید:
در مجموع هر رویداد بزرگ وسیع مقیاس به مثل بحران در اتحادیه اروپا میتواند غیر مستقیم به تاجیکستان تاثیر گذارد. تاثیر زنجیره‌ای میشود، یعنی این بحران به کشور های دیگر سرایت می کند و از آن کشورها به تاجیکستان. دیگر این که تاجیکستان از کشورهای اتحادیه اروپا کمک های معینی به مثل کمک های مالی بی بازگشت و قرض می گیرد. از جمله آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا فعالانه به تاجیکستان کمک می کنند. اگر این کمک ها کمتر شود و برای اجرای برنامه های عادی اقتصادی تاجیکستان نرسد، این نیز در اقتصاد کشور احساس می شود.
دیگر از تاثیر بحران یورو می توانست به ذخیره های ارزی تاجیکستان باشد که یک بخش عمده آن با یورو نگه داشته می شود و در صورت پایان آمدن قرب یورو توانمندی مالی بانک ملی تاجیکستان نیز ضعیف می شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دولت کشور در واکنش به بیانیه بحث برانگیز یک مقام بلندپای افغانستانی همسایه دایر به خط مرز گفت مشکل جدی در این مسئله میانی تاجیکستان و افغانستان وجود ندارد. فاضل احمد هدایت رئیس کمیته زمین شناسی افغانستان اخیراً گفته است که این کشور در مسائل مرزی مشکل حل نشده با همسایه های خود در آسیای مرکزی دارد که باید به زودی رفع شوند. دایر به این مشکل و موقع مقامات تاجیکستان همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد گزارش می‌دهد.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر مقام زمینشناسی و خریطه‌سازی افغانستان در مورد تشخیص دوباره خط مرز افغانستان و تاجیکستان را به اساس شمارید و گفت همچنین مراجعه به مقامات تاجیکستان نرسیده است و این مسئله مورد بررسی دو جانب قرار هم ندارد. فاضل احمد هدایت سردار ریاست زمینشناسی و گئودزی افغانستان و خبرگزاری ها گفت است که طبق قوانین بین المللی وقتی میان کشورها دریا می گذرد سر هر 20 سال باید مسئله مرزی بازنگری کرده شود. برای تشخیص خطوط مرزی و خواستار تأسیس یک کمیسیون عبارت از متخصصان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان شده است. اما دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که فعلا بحث میان مرزهای دولتی تاجیکستان و افغانستان اصلا وجود ندارد و به این مضمون مراجعتی هم نشده است. در همین حال سفارت افغانستان در تاجیکستان نیز از وجود مسئله تشخیص خط مرزهای دولتی افغانستان و تاجیکستان اظهار بی‌اطلاعی کرد. شمس الحق آریانفر نماینده سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید که هنوز در اوائل سده گذشته مسئله مرزی میان افغانستان و تاجیکستان مشخص شده بود.
سال 1935 این وقتا امضا شده. در او مسائل مرزی و یکی او یک طرف ها ببره یک طرف دیگه چطور میشه یا مشخص است. حال فرضاً ما یک جزیره داریم این نزدیکی های فرخار اینا، او جزیره او زمین در طرف شماست، دریا او طرف است. تنها او گفت دریا را گفته که دریا اگر یک طرف خورده شده میره، یعنی گویا دریا طرف افغانستان میره، زمین ها ایسو میمونه، در حالی که او مسئلهش در قرارداد و دیگه گپا روشن است.
از شرح جناب آریانفر روشن می شود که منظور مقام افغانستان در مسئله تشخیص مرز نه به بحث کشیدن تمام خطوط مرز مشترک است، بلکه تعیین کردن مسئله منطقه های حائل یا جزیره هایی است که در ساحل های رودخانه آمو قرار دارند. یعنی در بعضی منطقه های دریای آمو جریان آب آرام و پهن شده است که در نتیجه جزیره ها به وجود آمده است. این جزیره ها و قده های زمین در نزدیکی های ناحیه فرخار، همدانی تا ناحیه پنجو شهر تاجیکستان و آن طرف تا قلمرو ازبکستان جای دارند. 5 سال قبل در نتیجه دیگرگون شدن مجرای رودخانه 1,500 هکتار قطعه زمین تاجیکستان در نزد ناحیه همدانی به طرف افغانستان تعلق گرفت که در نتیجه بحث‌های دو جانبه مقامات حکومت ناحیه دوباره این قطعه زمین را صاحب شدند. خواجه‌مراد فضل‌الدینوف رئیس حکومت ناحیه همدانی میگوید که فعلا در این موضع برای مستحکم کردن ساحل دریا اقدام‌ها گرفته شده است و پس از انجام آن همین قطعه زمین به باغ تبدیل داده خواهد شد.
ساحل مستحکم کنی امسال تا آینده اگر ساحل مستحکم کنی به انجام برسد، از روی پروگرامه در همون جا باغای نو پیدا می شود.
و اما از نظر تحلیلگران مسائل سیاسی این قطعه های زمین و یا خود جزیره ها باید به طور همیشه مشخص کرده شوند که به کدام جانب تعلق دارند، زیرا بعضی از گروه های مسلح با استفاده از نارامی ها در افغانستان این جزیره ها را مکان بود و باش انتخاب کردند. عبدالنبی ستارزاده سردار شعبه مسائل بین المللی مرکز متاهلات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که از لحاظ امنیتی ضرور است که مسئولیت وزارت این موضع ها مشخص کرده شود.
البته یک زمینه برای به وجود آمدن میزا وجود دارد.
به قبل همصحبت های ما ده ها هکتار قطعه ها و جزیره های حائل در رودخانه آمو جای دارند که در نتیجه تغییریابی مجرای دریا در فصل بهار و تیرما در طرف افغانستان و گاه در طرف تاجیکستان میمانند و مقامات تاجیکستان و افغانستان را لازم است که سر این مسئله گفتگو کنند که دیگر در صورت تعلق گرفتن این جزیره ها به طرف تاجیکستان یا افغانستان جای بحث نماند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی تازه مذاکره در مورد خط مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین صحبت خود با مطبوعات فارسی زبان اعلام داشت که ایالات متحده به خاطر رابطه با مردم ایران به زودی سفارت اینترنتی در تهران را افتتاح میکند. در این صحبت در برابر اعلان سفارت مجازی خانم کلینتون به سوالهای خبرنگاران در باره تنامای رابطه پیچیده ایران و آمریکا پاسخ داد. فشرده این صحبت در گزارشی همکارم ساجده میرزا.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با تلویزیون های فارسی زبان صدای آمریکا و بی بی سی گفت واشنگتن در صدد است که سفارتخانه مجازی یا اینترنتی باز کند و افزود از این راه شهروندان ایران می توانند که درخواست های خود را برای دریافت ویزا یا روادید را مطرح کنند. همچنانی که خانم کلینتون گفت این وبسایت تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد. هیلری کلینتون نگفت که با سانسوری شدیدی که حکومت ایران در اینترنت براه مانده است، سفارت مجازی چگونه فعالیت خواهد کرد. واشنگتن و تهران از سال 1979 از زمان انقلاب اسلامی در ایران روابط دیپلماتیک ندارند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ما خواستار بهبودی روابط با ایران هستیم و می خواهیم از گذشته دور شویم. ما عقیده داریم که هر دو طرف از آنچه در 50 سال گذشته رخ داده است متاسف هستیم. ما مایلیم که بنای یک رابطه خوب را پیریزی کنیم. خانم کلینتون همچنین گفت ما تلاش خواهیم کرد که با مردم ایران به خصوص با دانشجویان ایران تماس بگیریم و من آنها را تشویق میکنم که بیایند در ایالات متحده به تحصیلات خود ادامه بدهند. ما همچنین در صددیم که ارتباط ملت با ملت را برقرار کنیم تا روابط دو کشور بهبود یابد. من فکر میکنم که این روابط میان ملت های آمریکا و ایران برای قرن 21 از اهمیت زیاد برخوردار است. هیلری کلینتون افزود
has no argument with you. We want
ما با مردم ایران اختلاف یا بحث نداریم. ما مایلیم که از آرمان های شما پشتیبانی کنیم و بسیار هیجان زده خواهیم شد اگر فردا رژیم در ایران تغییر عقیده کند و بگوید که چرا ما جوانان با استعدادمان را آزار می دهیم. بگذارید آینده سازان ایران شکوفا باشند و در چنین صورت ما هم کمکی را که بتوانیم دریغ نخواهیم داشت.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش شبکه بی بی سی در خصوص تلاش ها برای برقراری رابطه بین آمریکا و ایران گفت براک اوباما میل خود را برای گفتگو با رهبران ایران اعلام کرد، اما ساختار حکومت ایران گیج کننده است و معلوم نیست که چه کسی تصمیم گیرنده است. مقامات ایران حتی از آن که با مقامات آمریکایی دیدار بکنند پرهیز دارند. وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص دلایل حمایت نکردن آمریکا از جنبش سبز در دوران اعتراض ها پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت از درون جنبش اعتراضی این صدا شنیده می شد که آمریکا باید مواظب باشد، کاری نکند که خود را عامل و حامی اصلی این جنبش جلوه‌گر کند، چون اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر مواجه می شد. هیلری کلینتون همچنین گفت مثلا در لیبی هم مخالفان قذافی اعلان کردند که از همه گونه حمایت خارجی استقبال می کنند و ما هم حمایت کردیم، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبال نمی کنند. من فکر می کنم اگر دوباره این اتفاق بیفتد جنبش سبز و یا هر جنبش دیگر در ایران هوشمندانه خواهند بود اگر اعلام بکند ما میخواهیم همه دنیا از ما حمایت بکند، کاری که مخالفان دولت در لیبیا کردند. افسوده از خانم کلینتون. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین در خصوص طرح توطئه تروری سفیر سعودی در آمریکا گفته است که ایران قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است و باید با سازمان ملل در مورد حادثه تروریستی اخیر همکاری بکند.
همکارم ساجده میرزا دایر به بیانیه های اخیر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دایر به ایران گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. دولتی روسیه که از ماه مارس سال روان دایر به سرنوشت دو خلبان روسی بازداشت شده در تاجیکستان سکوت اختیار کرده بود، تا دو روز اخیر پافشاری دارد که این خلبان ها بی‌گناهند و باید آزاد کرده شوند. مقامات تاجیکستان دو خلبان روس را بعد از فرود هواپیمایشان در جنوب کشور بازداشت و آنها را به قاچاق و بری غیر قانونی مرز و نقض معیارهای بین المللی پرواز متهم کردند. جزئیات در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به قضیه دادگاهی ولادیمیر صدوونیچی شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا که در تاجیکستان به اتهام عبور مرز دستگیر شدند اظهار کرده است که در جریان این قضیه قرار دارد. این واکنش در زمان صورت گرفت که قضیه مذکور در رسانه‌های خبری روسیه بازتابی فراوان پیدا کرده است و واکنش وزارت خارجه روسیه نیز یک نوع آهنگ احتیاطکارانه دارد و بیشتر در این قضیه شرکت رولکند اینوستمنت LTD را مقصر می‌داند. به قول مقامات روسیه این شرکت در بسیار موارد خودسرانه بدون موافقه با مقامات با حمل و نقل کالا به افغانستان مشغول بوده است. قضیه فرود آمدن هواپیماهای N-72 از افغانستان در فرودگاه شهر قرغان‌تپه تاجیکستان در ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. بررسی این قضیه در این اواخر در دادگاه شهر قرغان‌تپه جریان داشت. خلبانان این دو هواپیما ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو به جرم عبور غیرقانونی مرز و قاچاق همچنین نقض معیارهای بین‌المللی هواپیمایی متهم دانسته می‌شوند. دادستان برای این دو نفر 13 سالی زندان تقاضا کرده است. خلبانها گفتند که آنها مجبور بودند در قرغان‌تپه فرود آیند و در قاچاق دست ندارند. تنها در یک هواپیما موتور هواپیما کشف شده است که به گفته خلبانان چون قسم احتیاطی استفاده می شده است. سعدی آدینایف خلبانی با تجربه که سالها در افغانستان و کشورهای آفریقایی با هواپیماهای مختلف بارکشانی کرده است، در فرود آمدن این هواپیما در شهر قرغان‌تپه جرم را نمی بیند. برخی از رسانه‌های خبری روسیه و خارج از آن نوشتند که این قضیه قربانی روابط روسیه و تاجیکستان شده است که در این اواخر به سردی گرایده است و سفارت روسیه در تاجیکستان نیز به این قضیه اهمیت چندانی نداده است. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه خود گفته است که رئیس شرکت رولکند اینوستمنت LTD تا به حال نتوانسته است سند نام‌نویس شدن این دو هواپیمای N-72 و مجوز اجازه پرواز این دو هواپیما را به وزارت خارجه روسیه یا سفارت روسیه در تاجیکستان ارائه نکرده است. یعنی هویت این دو هواپیما با وزارت خارجه روسیه نیز روشن نیست. به همین دلیل ولادیمیر ونیف مشاور خاص سفیر روسیه در تاجیکستان ادعای رئیس شرکت رولکند اینوستمنت LTD در رابطه با بی‌تفاوتی سفارت روسیه در تاجیکستان به این قضیه را اغواگری خوانده افزوده است که در این قضیه نه خلبانان بلکه مقامات همین شرکت مقصرند که بدون اجازه و موافقه با مقامات روسیه خودسرانه پروازها را به افغانستان انجام می‌داده است. به اعتقاد متخصصان هواپیماهای N-72 در زمان شوروی حدود 100 فروند تولید شده بود. پس از فروپاشی شوروی اکثر این هواپیماها در قلمرو اوکراین باقی مانده و در اختیار شرکت‌های مختلف قرار دارند. در حال حاضر دو فروند از این هواپیماها در آفریقا نیز بازداشت شده است. همچنین این هواپیماها در اختیار شرکت‌های اوکراینی، گرجی، استونی، مولداوی، ارمنستان و دیگر کشورها نیز قرار دارند. موافق رستر یا رویخط دولت روسیه از این 100 عدد هواپیمای N-72 98 فروندش سراغه دارد که در اختیار کدام شرکت‌ها و دولت‌ها قرار دارند. با وجود این همه که مسئول این سر و صداها شرکت مذکور است، بررسی پرونده خلبانان هواپیماهای N-72 متعلق به این شرکت در تاجیکستان ادامه دارد و در آینده نزدیک دادگاه حکم خود را اعلام خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله شانگهای رادیو آزادی را میشنوید. در شهری کلاب، سومین شهری بزرگ تاجیکستان و خانه بیشتر از 100 هزار نفر، انتقال نیروی برق محدودتر و زندگی مردم سخت‌تر شده است. در این زمان مقامات وعده دادند که نیروگاه کلاب را به زودی تعمیر میکنند و به کار می‌دارند که به حد مشکلی تامین مردم با نیروی برق را آسان می‌کند، اما مردم به این وعده چندان باور ندارند. مؤمن احمدی از کلاب گزارش می‌دهد.
یادگربی یتیم و نفقه خوری یکاو تنها که سالهای طولانی در وظیفه های مختلف در حکومت کلاب کار کرده است، از قطع شدن برق در منزل زیستش شکایت میکند. او میگوید نیم ماهی اخیر روزانه در ساعت های گوناگون و از ساعت 12 شب بدان سو انتقال برق به خانهش قطع میگردد. این زن را طی چند روز اخیر نزد بنای حکومت کلاب مشاهده کردیم که میگوید از مسئولین حکومت محلی طلب دارد تا از بی برقی و سردی نجاتش بدهند.
سبتمون و میمرن و زندان میشوان نمتری و میرمونم و ما یک آدم پنسنری چی میان میبینن نگه شستم و پنجستم و شستم میان نگیرن میروان.
خاموش کردن برق در هر وقت و ساعت نامعین در همه شهر و نواحی کلاب تا یک ماه اخیر معمولی شده است و یادگربی یتیم و یگانه زن نیست که از قطع شدن انتقال برق در ساعت‌های نامعین در روز و شب شکایت کند. زیکم و یک ساکن کلاب با گروه از زنان این گونه بی برقی را دیگر طاقت ناپذیر می‌دانند.
قشم خریدن خنک خونو یکیم سال مگر هم ایازی په مردم این اخی خیلی هم سایه پچکاشنو چست و نمی بروزی میشه شد تو سریره نداری میکشنش تو سریره نمیشه.
این هم در حال است که سال پیش امومالی رحمان پریزیدنت کشور گفته بود که دیگر در شهرهای تاجیکستان برق خاموش نمیشود، اما فعلا در محله های اهالی نشین شهر کلاب، سومین کلانترین شهر تاجیکستان، روزانه در ساعت های گوناگون برق نیست. در دیگر نواحی منطقه کلاب وضع تامین برق به اهالی باز هم سنگین تر است. اما عبدالحلیم سمیف، معاون سرمهندس شبکه های برقی در منطقه کلاب، میگوید از جانب شرکت برق تاجیک برای استفاده با آنها 1,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز جدا شده است که این مقدار صرف کارونه به ناحیه ها داده می شود. بر اساس این تقسیمات ساکنان نواحی کلاب حالا در یک شبانه روز همگی 11 ساعت با برق تامین هستند. جناب سمیف افزود
این ممکن است که تغییر یابد، این وابسته به مجرای دریای وحش ممکن است که تغییر یابد، از که این از بود هوا وابستگی دارد. اگر آب سطح دریای وحش زیاد گردد ممکن که باز تامینات برق زیادتر کرده شود. این به آن خاطر است که در حاضر که هوا گرم است ما ذخیره آب را برای فصل زمستون ذخیره میکنیم و در فصل زمستون در دوره سرما ممکن که این رشته باز زیادتر کرده شود.
تا 15 سال اخیر سال اولین است که در تیرما محدودیت نیروی برق جاری می شود. مسئولین میگویند آبی آبانبوری نورک را ذخیره میکنند و در زمستون ساکنان را با برق تامین خواهند کرد، اما اکثر ساکنان با تجربه سالهای گذشته وعده تامین برق در زمستون را جدی نمیدونند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
و مومن احمدی با این گزارش خود بخش اول مجله شانگهای را به پایان رساند. ما در پیش برنامه های صدای هموطن است و جهانی ورزش. با رادیو آزادی بمانید.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین. نازنین نگاهت ها همدم من در سنهای غم بی روایت یارم پایان می داره آواره کو یک دشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آره نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی نازنی نازنی.
رادیوی